14 ایران صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، با درودهای گرم در این روزهای نوروزی و سال نو خورشیدی، امروز شنبه 6 فروردین 1401 هجری شمسی برابر 26 مارس 2022 میلادی، همراه همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش‌ها نزد شماییم. در آغاز اخبار این ساعت، محمد زرقانی.
با سلام به شنوندگان رادیو فردا و شاد باش نوروزی. خبرها رو با مروری کوتاه بر آخرین تحولات اوکراین آغاز می‌کنم. روسیه روز جمعه اعلام کرد که ممکن است تمرکز خود از تصرف کیف را به شرق اوکراین معطوف کند. این تغییر موضع روسیه به دنبال یک ماه مقاومت مردم اوکراین در برابر تهاجم قوای نظامی صورت می‌گیرد. سرگئی رودسکوی، یک ژنرال ارشد ارتش روسیه، روز جمعه اعلام کرد که هدف اصلی روس‌ها به دست آوردن کنترل دونباس است، منطقه‌ای در شرق اوکراین که همکنون بخشی از آن در دست تجزیه طلبان طرفدار مسکو است. پس از این اظهارات، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین با تکرار درخواست مذاکره با دولت روسیه گفت تمامیت ارضی اوکراین باید تضمین بشود. این شرط منصفانه است و مردم اوکراین چیزی غیر از آن را نخواهند پذیرفت. مسکو پیشنهاد کرده که در ازای صلح، اوکراین از عضویت در ناتو صرف نظر کند، استقلال مناطق جدا شده در شرق این کشور را به رسمیت بشناسد و برای بازپسگیری شبه جزیره کریمه از روسیه نیز تلاشی نکند. سازمان بهداشت جهانی میگوید از آغاز تهاجم روسیه به اوکراین بیش از 70 حمله مجزا به بیمارستان‌ها، خودروهای امدادی و پزشکان در این کشور انجام شده است. این سازمان گفته است آمار حملاتی از این دست روز به روز بیشتر می‌شود و روسیه حمله به تأسیسات بهداشتی و درمانی را جزی از راهبرد نظامی خود قرار داده است. در این حملات به گفته این سازمان جهانی 71 نفر کشته و 37 نفر زخمی شدند. ماتیلدا بوگنر، رئیس تیم ناظران حقوق بشر سازمان ملل متحد در اوکراین، اعلام کرد شواهد بسیاری وجود گورهای دست جمعی در شهر ماریوپول را تایید می‌کند. ماتیلدا بوگنر جمعه گفت بر اساس تصاویر ماهواره‌ای و اطلاعات دریافتی تیم او از ماریوپول، در یک مورد 200 نفر در یک گور دست جمعی دفن شدند. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا هم روز جمعه در ادامه سفر اروپایی خود به دیدار پناهندگان اوکراینی در شهر مرزی ژژوف در لهستان رفت. شهر ژژوف لهستان با اوکراین 80 کیلومتر فاصله دارد و از ماه گذشته یکی از اردوگاه‌های اصلی آوارگان جنگی در مسیر خروج از اوکراین بوده است. باقی تحولات اوکراین رو میتونید در همین مجله نیمروزی پی بگیرید. اما ادامه خبرها از رادیو فردا. گروه اتحاد علیه ایران هسته‌ای در بیانیه از ایالات متحده خواست تا قطر را در قبال حضور سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در نمایشگاه تسلیحات نظامی در دوحه پاسخگو کند. در این بیانیه با ناکافی خواندن ابراز تأسف دولت جو بایدن از ایالات متحده خواسته شده تا آن دسته از مقام‌های قطری را که با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مبادلات تجاری دارند تحریم کند. روز جمعه وزارت خارجه ایالات متحده از حضور سپاه پاسداران در این نمایشگاه ابراز تأسف کرده بود. در ادامه حملات حوثی‌های یمن به تأسیسات آرامکوی عربستان، حمله روز جمعه این گروه شیعه مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران آتش‌سوزی بزرگی به راه انداخت. این حمله در نزدیکی پیست فرمول 1 جده و در جریان تمرینات رانندگان این مسابقه اتومبیل رانی رخ داد. این موج از حملات در آستانه 7th سالگرد مداخله نظامی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی علیه حوثی‌های یمن صورت گرفت. یحیی سری، سخنگوی ارتش حوثی‌ها، در توییتر نوشت این حمله تأسیسات آرامکو در پایتخت عربستان سعودی را هدف قرار داد. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی حمله به نیروگاه نفتی جده را تایید کرد. سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، توافق جدید میان کویت و عربستان سعودی درباره میدان مشترک گازی آرش الدره را غیر قانونی دانست. آقای خطیب‌زاده افزود میدان گازی آرش الدره یک میدان گازی مشترک بین ایران، کویت و عربستان سعودی است و بخش‌هایی از آن در محدوده آب‌های تهدید حدود نشده بین ایران و کویت قرار دارد. به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، بر اساس مقررات و رویه‌های بین‌المللی هر گونه اقدام در بهره‌برداری و توسعه میدان باید با هماهنگی و همکاری هر سه کشور انجام شود. و سرانجام اینکه سفر علی پایین محلی، رئیس شورای شهر گرگان در پی انتقاد از نصب مجسمه زن در یکی از میادین شهر اعلام کرد مجسمه‌ای که اخیراً در این میدان نصب شده بود برای انجام برخی اصلاحات جمع‌آوری و به زودی با اعمال تغییرات بار دیگر نصب خواهد شد.
محمد زرقامی اخبار این سطر را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های این برنامه خبری. برنامه سخنرانی رئیس جمهوری آمریکا در لهستان و درخواست از جهان آزاد برای ایستادگی در برابر پوتین. عملات هوایی ائتلاف سعودی به صنعا و بندر راهبردی حدیده به دنبال حملات حوثی‌ها به تأسیسات نفتی عربستان.
یکی از این حملات حوثی‌هاست که در طی این مدت جنگ 8 ساله با عربستان سعودی انعکاس وسیعی در سطح جهان داره.
غیر قانونی بودن توافقنامه کویت و عربستان سعودی جهت توسعه میدان گازی مشترک آرش در خلیج فارس به گفته تهران.
این میدان گازی یک میدان گازی نسبتا مشترکی بین ایران و کویت و عربستان، البته عربستان در نقطه مرزی با ایران مشترک نیست.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده سفر اروپایی خود را امروز با یک سخنرانی عمده در ورشو پایتخت لهستان به پایان می‌رساند و در آنجا با آندری دودا رئیس جمهوری لهستان نیز دیدار خواهد کرد. به گفته کاخ سفید واشنگتن، بایدن در سخنرانیش استدلال خواهد کرد که دنیای آزاد با تهاجم بیدلیل روسیه به اوکراین مخالف است و در میان اقتصادهای بزرگ در مورد نیاز به توقف ولادیمیر پوتین جلوگیری از وی وحدت وجود دارد. بایدن سه روز نشست اضطراری با متحدان گروه 7 شورای اروپا و ناتو برگزار کرد و با نیروهای آمریکایی در لهستان دیدار داشت. جیک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا گفته که سخنرانی بایدن مخاطرات این لحظه، فوریت چالش پیش رو، معنای درگیری در اوکراین برای جهان و اهمیت حفظ وحدت و اراده دنیای آزاد مقابل تهاجم روسیه را دربر خواهد گرفت. آنا رایسکایا گزارشگر رادیو فردا با ماست و تازه ترین تحولات ناشی از تهاجم نظامی روسیه به اوکراین را جویا می شویم. آنا رایسکایا، بگو از آنچه که تازه رخ داده.
ببینید، دیروز به دنبال اظهارات نماینده وزارت دفاع روسیه، گزارش های منتشر شده که ممکن روسیه به دنبال یک ماه مقاومت مردم اوکراین در برابر تهاجم نظامی روسیه ممکن است تمرکز خود در جنگ را معطوف به شرق اوکراین بکنه. البته تحلیلگران همون موقع گفتند که ممکنه، یعنی هنوز قضاوت در این مورد زوده، اما خب ما مشخصا شاهد حرکت، یعنی تلاش ارتش روسیه برای حرکت همزمانی از شمال به جنوب برای به محاصره درآوردن هسته اصلی ارتش اوکراین در دونباس. اما همان در حالی که بازم در آخرین نشست مطبوعاتی نماینده وزارت دفاع آمریکا که گفته بود مشاهد تدارکات حمله ارتش روسیه به کیف نیستیم، اما همین الان گزارش ها از انفجارهای شدید در کیف منتشر شده. هنوز هیچ اطلاع و جزئیاتی در این رابطه نداریم، اصلا مشخص نیست آیا این انفجارها داخل شهر یا همچنان در حومه شهر، اما وضع کیف به شدت متشنج و منتظریم که ببینیم این انفجارها دلیل چه بوده، چه تلفات و خساراتی به دنبال داره. به هر حال رفت آمدها در کیف از امشب و بازم به مدت 72 ساعت ممنوع خواهد بود. گفته میشه که تلاش های نیروهای روس برای گروه های خرابکار که در داخل کیف مرتب حضور پیدا میکنند، اینا حضورشون بیشتر شده و نظامیان از اهالی کیف درخواست کردند در خونه ها بمانند و مانع عملیات جستجو این گروه های خرابکار نشند و همچنین بر اثر گلوله باران درگیری های خیابانی احتمالی آسیب نبینند. همزمان گزارش های خیلی نگران کننده از جنوب اوکراین میرسه که اونجا روزگوارد گارد ملی روسیه نیروهایش از کریمه و دونباس به مناطق اشغال شده جنوب اوکراین منتقل شده و در حالی که در روزهای گذشته با اینکه این مناطق تقریبا از اوایل جنگ تحت اشغال ارتش روسیه در آمده، اما وضعیت اونجا به غیر از شهر ماریوپول البته نسبتا آرام بود، ولی الان گزارش ها هاکیست که سرکوب در شدید میشه. نیروهای روس مانع تظاهرات مردمی که مردم به هر حال در طرفداری از اوکراین به خیابون میاند، اما دارن سرکوب میشن. فاعلین مدنی، مسئولین محلی بازداشت شدن، خیلیشون آدم ربایی شدند، یعنی اصلا ما نمیدونیم اینا به کجا منتقل شدند، آیا به اسارات روسیه در آمدند. خیلی از کسانی که آزاد شدند معاوضه شدند با سربازان به اسارات گرفته روس، میگند که اینا تحت شکنجه قرار گرفتند. همینطور که ماریوپول همچنان هدف درگیری ها با اینه که قسمت بزرگی از شهر تحت کنترل ارتش روسیه در آمده، اما درگیری ها ادامه داره و همچنین در شهر ایزوم که در نیمه راه خارکیو و سلاویانسک که یک منطقه راهبردی برای کنترل دانباس، اونجا هم ادامه داره. خارکیو در 24 ساعت گذشته بارها هدف بمب و آتش خنبره قرار گرفته. شهر چرنیهیف که در اونجا گفتن کاملا این شهر ارتباطش با سایر مناطق اوکراین قطع شده، آخرین پل این شهر منفجر شد که دیگه اجازه، یعنی فرصت رسوندن کمک به این شهر یا خروج قرنزمیان از این شهر فعلا اصلا امکان پذیر نیست. البته دولت در تلاش میکنه از مناطق جنگ زده قرنزمیان رو خارج بکنه، کمک های بشر دوستانه به این مناطق برسونه، اما گزارش های تقریبا هر روز گزارش میشه که به آدم هایی که از شهرهای تحت محاصره در میاد و حتی در دلانهای بشر دوستانه که بیشتر با ارتش روسیه هماهنگ شده بود، اما با اونها هدف حمله قرار میگیرند و خیلیشون در همین مسیر خروج کشته میشند.
سپاسگزاریم. آنا رایسکایا بود، گزارشگر رادیو فردا و تحولات جنگ ناشی از حمله نظامی روسیه به اوکراین.
تا فردا تنها نمیمانم. امروز هر روز رادیو فردا.
خبرگزاری ها امروز به نقل از مقامات گزارش دادند ائتلاف سعودی که با شورشیان حوثی مورد حمایت جمهوری اسلامی در یمن می جنگد، صنعا، پایتخت یمن و بندر راهبردی حدیده در دریای سرخ را مورد حملات هوایی قرار دادند و دست کم 7 تن کشته شدند. حملات هوایی شبانه به صنعا و حدیده که هر دو تحت کنترل حوثی ها هستند، یک روز پس از حمله شورشیان به تاسیسات نفتی عربستان در شهر جده و نزدیک پیست اتومبیل‌رانی فرمول 1 آن شهر صورت گرفته است. علی صدرزاده، کارشناس مسائل خاورمیانه در آلمان، در مورد حمله روز جمعه حوثی‌ها به رادیو فردا میگوید:
واقعیت این است که یکی از این حملات حوثی‌هاست که در طی این مدت جنگ 8 ساله با عربستان سعودی انعکاس وسیعی در سطح جهان داره، عکس‌العمل‌های شدیدی با خودش خواهد آورد و همزمانی این با اتفاقاتی که در جریان هست. اولا همونطور که شما اشاره کردید، فرمول یک مسابقه اتومبیل‌رانی در نزدیکی این حملات بوده، به همین علت همه روزنامه‌های غربی در مورد این گزارش دادن چون ارتباط داشته با یه اتفاق ورزشی مهمی. دومی که همزمانی این با نشست سران کشورهای مصر، اردن، امارات، عراق در عقبه اردن بر سر امنیت منطقه هست و نقش ایران. سومی که قرار هست که فردا آقای بلینکن در اسرائیل با وزرای امور خارجه عربی پیمان ابراهیم راجع به امنیت منطقه صحبت کنه. بعد همونطور که میدونید در ارتباط با مسئله جنگ اوکراین، مشکل قیمت نفت در جهان مسئله شده و بعد از این حملات عربستان سعودی اعلام کرده که محدودیت ایجاد شده، قیمت نفت بالا رفته و همزمان با این آقای انریکه موروا نماینده اروپا در مورد مذاکرات برجام در تهران رفته و قرار راجع به نقش ایران در به اصطلاح منطقه صحبت بکنه، چون به هر حال بخشی از مسئله برجام هست. همه اینها رو که در کنار هم میذاریم یه تصویری به ما میده که نشون میده که این حملات حساب شده بوده، برای تبلیغات جهانیش به اصطلاح دقیق محاسبه شده و روی همه این مسائلی که خدمتون عرض کردم تأثیرات مستقیمی خواهد داشت.
چه تأثیراتی آقای صدزاده؟ یعنی این حمله همزمان با این شرایطی که شما برشمردین چه پیامدهایی میتونه داشته باشه؟
من فکر کنم روی برجام پیامد مستقیم خواهد داشت، روی این مسئله که آیا ایران یا به عبارت دیگر سپاه پاسداران از لیست تروریستی بیرون بیان یا نیان تأثیر خواهد داشت، و به خصوص که عربستان سعودی اعلام موضع صریح کرده، هم نمایندش در سازمان ملل هم در اعلامیه‌ای که وزارت امور خارجه‌اش منتشر کرده و گفته که این حملات نشان داد که ایران در کجای جهان ایستاده و بنابراین باید عکس العمل نشون بدیم. اینه که در این مسائل بسیار به خصوص در مسئله برجام تأثیر خواهد گذاشت. حالا صرف نظر از اونجایی که در یمن الان در حال انجامه، مثل اینکه عربستان سعودی به یک حمله بسیار وسیع علیه یمن شروع کرده، بندر هدیده رو داره بمباران میکنه، در این لحظه که ما داریم با هم دیگه صحبت میکنیم صنعا رو قراره بمباران کنه، و بعد در آن واحد حوثی ها اعلام کردن که میخوان هزاران نفر رو به مناسبت هشتمین سال جنگ با عربستان سعودی به خیابون بیارن و تظاهرات انجام بدن. این حملاتی که انجام شده در حقیقت سطح جنگ رو در یک سطح جدیدی قرار خواهد داد.
علی صدزاده بود، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان. تهران امروز قرارداد کویت و عربستان سعودی برای توسعه یک میدان گازی در خلیج فارس را غیرقانونی خواند و بر حق ایران برای بهره برداری از آن تأکید کرد. وزرای انرژی کویت و عربستان سعودی روز دوشنبه توافقنامه‌ای را برای توسعه میدان گازی آرش که آنها دره می‌خوانند امضا کردند. بهزاد احمدی نیا خبرنگار حوزه نفت و انرژی ساکن قبرس درباره این میدان گازی به رادیو فردا میگوید:
این میدان گازی یک میدان گازی نسبتا مشترکی بین ایران و کویت و عربستان. البته عربستان در نقطه مرزی با ایران مشترک نیستش، یه میدان گازی کشیده‌ای هستش که امتدادش وارد آب‌های عربستان هم میشه تا حدودی، ولی عمدش در بخشی هستش که آبهای بلا تکلیف، یک منطقه بلا تکلیف مالکیتی در بین عربستان و کویت وجود داره از زمان جنگ جهانی اول که این کشورها تشکیل شدن. اون منطقه مالکیتش مشخص نیستش، خیلی هم کوچیکه، ولی منابع نفت و گاز در اونجا وجود داره. ایران سال 93 یک چاه اکتشافی اونجا حفاری کردش در نقطه صفر آبهای مرزی، ولی بعد از سفر امیر کویت به ایران، دولت روحانی کار اکتشاف و بهره برداری و توسعه اون میدان رو متوقف کردش و الان 44 سال از زمان شناخت این میدان هیچ کاری در اونجا انجام نشده از طرف هیچ یک از مالکانی که اونجا بالقوه وجود دارن. بحثی که الان هستش اینه که ایران تکلیف آبهای مرزی رو روشن نکرده در اون نقطه و مشکل اینه که مشخص نیست چه کسی در چه محدوده ای اجازه فعالیت داره و الا ایران نمیتونه اعتراض کنه که چرا کویت و عربستان میخوان برداشت بکنن، میتونه اعتراض کنه که چرا در موقعیتی برداشت میکنن که تکلیف مالکیتش مشخص نیستش. و خب مقصر اصلی این وضعیت هم خود ما هستیم که هیچ اقدامی نکردیم. ضمن اینکه چنین توافقنامه‌ای تا حالا 3-4 بار بین عربستان و کویت در رابطه با برداشت از منابع نفت و گاز اون منطقه امضا شده ولی اقدام عملی انجام نشده.
ولی با وجود اینکه اشاره کردین به خاطر مسئله نامشخص بودن به اصطلاح مرزهای آبی در خلیج فارس، ولی باوست بر این چرا عربستان سعودی و کویت چنین قراردادی رو امضا کردن با توجه به اینکه میدونن ایران سهم داره در این میدان گازی و این یک میدان مشترکه؟
خب به دلیل اینکه ایران به لحاظ سیاسی یک کشور منزوی شده و قابلیتش مذاکره نداره. ایران با عربستان داشت مذاکره میکرد در عراق ولی تمام مذاکراتش رو متوقف کرده به دلیل خواسته های سیاسی عجیب و غریبی که از طرف جمهوری اسلامی مطرح میشه. این هم یک بخشی از اون منافعی هستش که در اثر این انزوا ما از دست میدیم، کما اینکه خب میدان های مشترک نفتیمون با عراق هم دوچار همچین مسئله ای هست. میدان پارس جنوبی که با قطر مشترک داریم هم به دلیل اینکه ما توان تکنیکی برداشت نداریم و در تحریم هستیم و به علت تحریممون هم این هستش که علی خامنه‌ای میگه نه مذاکره میکنیم نه جنگ میشه. یعنی ایران تمام داشته و نداشتهش رو در حال حاضر گذاشته روی بحث دستیابی به تکنولوژی هسته‌ای که منجر به ساخت بمب اتم بشه و همه اون حوزه‌های دیگر رو باخته. اگر ما کشوری بودیم که قابلیت مذاکره داشتیم اون وقت از ما دعوت میشد یا اینکه میتونستیم فشار بیاریم و این مذاکرات رو به اجبار به طرف مقابل تحمیل کنیم یا اینکه از شرکت‌های بزرگ دعوت کنیم بیان اونجا و برای ما کار اکتشاف و توسعه انجام بدن. ما هیچ کدوم از این دو تا کار رو نمیتونیم بکنیم و نمیشه توقع داشتش که طرف‌های مقابل هم بشینن منتظر تا ببینن جمهوری اسلامی کی میخواد تکلیفش رو با خودش روشن بکنه تا بخوان از منافعشون برداشت بکنن. اونا به دنبال منافعشون هست. وقتی که حوثی‌ها با حمایت ایران حمله میکنن به تأسیسات نفتی عربستان، از اون ور عربستان هم هر جایی که بتونه به منافع ایران به هر شکلی که بتونه سعی میکنه دست درازی بکنه، کما اینکه این کارش هم غیر قانونی نبوده تا این لحظه. فعلا هنوز اقدام عملی انجام نشده، وارد آفای ایران هم نشدن.
بهزاد احمدی نیا بود، خبرنگار حوزه نفت و انرژی، ساکن قبرس.
هوشمند یا تبلت دارید؟
از اپلیکیشن هایی مثل وایبر و واتساپ استفاده میکنید؟
رادیو فردا را به فهرست خود اضافه کنید و برای ما نظرات، پیام ها و تصاویر خود را بفرستید.
2420-725-970-33.
به دوستان خود بگویید.
خب نصب مجسمه‌ای که در گرگان حاشیه برانگیز شده موضوع مطالب منتشره در شبکه‌های اجتماعی بوده. میریم سراغ بیتا بختیاری که نگاهی داشته به آنچه در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافته است. بیتا بگو برامون از مطالبی که منتشر شده در مورد این مجسمه ای که گویا مثل اینکه بخشی از پاش معلوم بوده و گویا جمع‌آوری شده.
همینطوره، بکتاش به دنبال اعتراض تعدادی از رسانه‌های امنیتی نزدیک به سپاه پاسداران و گروهی از هواداران جمهوری اسلامی نسبت به کوتاه بودن شلوار یک مجسمه زن در گرگان و مشخص بودن مچ پای این زن سنگی، دادستانی گلستان دستور جمع‌آوری مجسمه را صادر کرده و رئیس شورای شهر گرگان هم گفته این مجسمه بعد از انجام برخی اصلاحات و اعمال تغییرات دوباره نصب خواهد شد که احتمالاً میخوان شلوار مجسمه رو بلندتر کنن. کاربران شبکه‌های اجتماعی با هشتگ‌های مختلفی مثل مجسمه بدحجاب، گرگان، حجاب، مجسمه گرگان و شهرداری گرگان به این موضوع واکنش نشون دادن، اما روح کلی واکنش‌های کاربران مخالف اون چیزی که در شبکه‌های اجتماعی ازش قلع و قمع این مجسمه یاد شده، انتقادات گسترده از میزان آن چیزی است که تحریک پذیری جنسی جامعه حزب الله توصیف شده. خیلی ها نوشتن خب خدا رو شکر که از مشکلات کشور حل شد و البته هواداران حزب الله هم به دفاع از این اقدام پرداختن. یک کاربری به نام زن طلبه گلستانی نوشته اتفاقا برای ما مهم بود که این مجسمه جمع بشه چون ترویج فرهنگ بد حجابی رو داشت عادی سازی میکرد و ضربه میزد به جامعه شهر به نوشته او دارالمؤمنین گرگان. و یک نکته رو اضافه کرده که خیلی صریح نوشته هر مجسمه‌ای که بخواد بر فرهنگ جامعه اسلامی ضربه بزنه باید شکسته بشه. خیلی ها در شبکه‌های مختلف اجتماعی مقایسه کردن این اقدام رو با اقداماتی که طالبان در افغانستان انجام داد در برچیدن مجسمه ها و شکستنشون. کاربر دیگری به نام آکواریوم به طعنه نوشته هیچی، دو تا مجسمه گذاشتن برای نشون دادن مسخ شدن آدم تو موبایل، چون اون زن و مردی که در واقع توی این المان شهری هستن هر دو موبایل دستشونه. یکی از این ارزشی های گرگان هم به خاطر اینکه مچ پای مجسمه خانم مشخص هست دستور داده برش دارن که یک وقت ما آقایون تحریک نشیم، خدا خیرش بده که حواسش به آخرت ما هست. رضا هاشمی هم نوشته ساق پای این مجسمه زن در گرگان چنان برخی رو در آن شهر تحریک کرده که دادستانی ورود کرده به این داستان و دستور قلقم اون رو داده، ولی اینکه آستانه تحریک برخی چنان پایین آمده که ساق پای مجسمه زنی همونها رو به گناه میندازه از نظر من بیشتر یک بیماریه. و اضافه کرده البته عزیزان طالبان از اینها بیمارترن چون سر مانکنها رو هم بریدند. پیام نوشته در آمریکا ناسا یک زن فضانورد ایرانی تبار رو به سمت فرماندهی مأموریت اعزام یک فضاپیما انتخاب میکنه. در گرگان سازه یک خانواده رو چون 10 سانت ساق پای یک زن در یک مجسمه تاکید میکنن مجسمه معلوم بوده از نمایش عمومی پنهان میکنن. ستاره هم نوشته رژیمی که از ساق پای مجسمه سنگی یک زن وحشت داره، دیگه ببینید وحشتش از مردم تا چه اندازه است. بعد با نورافشانی 4 تا تروریست حوثی میخواد مردم رو بترسونه در حالی که خود رژیم وحشت بزرگی از مردم داره و مردم رو اولین دشمن خودش میدونه. آخرین واکنشی هم که میخونم مربوط به کاربری به نام سیامک که نوشته از نظر من افرادی که با کلیپس سر، کلاه، پستانهای مجسمه ها و حتی حیوانات تحریک میشن اینها بیماران جنسی هستند و پیشنهاد میکنم که تحت نظر پزشک قرار بگیرن.
بیتا بختیاری نگاهی داشت به آنچه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است در این روزهای نوروزی و سال نو خورشیدی و پیام‌های پرشمار نوروزی. پیام نوروزی ریرا عباسی، شاعر و منتقد.
نوروز و بهارتان مبارک. امیدوارم سال پیش رو سالی پر از تندرستی، به دور از تنگ دستی، همراه با شادی و امید، به دور از تبعیض و مرگ های در زندان، ما به آزادی و امنیت برسیم. امید داریم آنچه بر ما گذشت و هنوز هم درد با آن هستیم، مثل برگشتن تعمدی دوران بردهداری در افغانستان، مصیبت خاورمیانه، قربانی شدن مردم اوکراین و معیشت رنج بار مردم ایران هرچه زودتر تمام بشود. احساس می کنم رقص ماهی ها، شنیدن صدای چلچله ها، بوی سنبل و نرگس شیراز را زیر این خبرهای گران از یاد برده ایم. امیدوارم از نوروز باستانی که نشان از رستاخیز و حیات دوباره زمین دارد، ما ساختن و آباد کردن را بیاموزیم. من با شعری بسیار کوتاه به نام صلح، سعادت بشری را آرزومندم. می توان کبوتری کشید دنبال دار تا پیکاسو، می توان کبوتری کشید دنبال دار تا پیکاسو، تخریبش کنیم با کوبیسم تا گاوی شود با شاخهای مرگ بارش. سهم این میدان رهایی به صلح است، سهم این میدان رهایی به صلح است. بیا دنبال دار پروازش کنیم، بیا دنبال دار پروازش کنیم.
پیام نوروزی ریرا عباسی بود، شاعر و منتقد. اخبار و گزارش ها از رادیو فردا رأس هر ساعت.